اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه آقایی داشتیم، سیدی بود که من پیشش درس نمیخوندم، اما از نظر راهنمایی من خیلی گردن من حق داره. از من قول گرفته که هر جا منبر میرم اولش یه مسئله بگم، لذا این مسئله برای من تقریبا جزء وظایفه. یکی از اقسام معاملات ضمانته. ضمانت میدونی چیه؟ ضمانت شنیدی؟ میگم فلانی ضامن کسیه. این ضمانت خودش یک معامله است. اگر انسان بخواهد ضامن بشود که بدهی کسی را بدهد، این ضمانت شرطایی داره. ضامن شدن در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا به هر جور عملی به طلبکار بفهماند که من ضامن شدم طلب تو را بدم، طلبکار هم رضایت خود را بفهم. فرض میکنیم که این محمد آقا به شما امیر حسین، شما اسمتون چیه؟ محمد علی. ماشاءالله چقدر اسمای خوبیه. ما تهرون که میپرسیم پای منبرای اسمای عجیبی، یکی میگه من فلورا هستم، یکی نفیسه، یکی میگه من کوروشم، یکی میگه من داریوشم. اسمای خوبی دارین الحمدلله. محمد آقا به امیر حسین بدهکاره. تو چی بود اسمه؟ محمد علی. محمد علی چون خیلی پول داره میاد به محمد بگه، به امیر حسین میگه که محمد چقدر بهت بدهکاره؟ میگه 1000 تومان مثلا. چون ما آخونده اهل پول و دنیا اینا نیستیم، مبلغایی که مثال میزنیم بالاتر مبلغا همینه، 1000 تومان. میگه 1000 تومان محمد به امیر حسین بدهکار. محمد علی به امیر حسین میگه که من طلب تو را میدم، ضمانت میکنم. اگه محمد داد داد، اگه نداد من میدم. بعد محمد آقا میگه که من راضی نیستم. میگه راضی نباش، به بهشت. رضایت بدهکار در ضمانت شرط نیست. خب چجوری تو بفهمونی که من ضامنم بدهی محمد رو امیر حسین به تو بدم؟ این دوتا دارن با هم دعوا میکنن، شما اشاره میکنی که این میفهمی که تو میخوای بدی، ضامنی، کافیه. ایشون هم میگه باش. براش مینویسی، پشت چکشو امضا میکنی. تمام اینها وقتی عرفن بفهمونم که شما ضامن محمدی که بدهی ایشون رو به امیر حسین بدی، کافیه. متوجه شدی؟ تو مسئله شرعی مقیدم هستم که مسائل شرعی رو از رو بخونم، چون یه جمله اونور اینور بشه خیلی فرق میکنه. خب شرایط عمومی معاملات باید در ضامن و طلبکار باشه. بدهکار لازم نیست، نه لازم عاقل باشه، نه لازم مختار باشه، نه واقعا اینا میگن، مراجع میگن. اما طلبکار که امیر حسینه و ضامن که محمد علیه باید شرایط عمومی معاملات رو داشته باشن. ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشن و مجبور هم نباشن. اگه یه کسی یه تلفن تهدید به شما بکنه بگید حتما ضامن شو، ضامن نشی سرمایت رفته، این ضمانت درست نیست. اگر به این طلبکار یه کسی تلفن کنه یا حضورم بگه که اگر شما این ضمانت رو قبول نکنی چطور و چطور میشه، این درست نیست. باید ضامن و طلبکار هم مختار باشن، در حالت اختیار این کار رو کرده باشن، و هم باید بالغ و عاقل باشن. یه شرط دیگه هم داره، هم طلبکار هم ضامن باید سفیه نباشن. سفیه یعنی چی؟ S-A-F-I-E چی بگم؟ سفیه سفاهت داره، دیوونه است. البته غیر از دیوونه است. سفیه به کسی میگن که عقل معاش نداره، نمیدونه پولش رو در راه درست چجوری خرج کنه، یه بار دوبار اشتباه کنه نه ها، اما عقل معاش نداره. الان مثلا باید الان بره، مثلا میگم، حالا شما بازاریان میگین، بیزنسمنا میگین که الان باید بره که خود از اون این بپرسه اگه بشه دلار بخره نگه داره. میگن که بعد از دو ماه دلار فروش ها میگن بعد از دو ماه گرون میشه، یا یورو بخره. اما این میره یه چیزای دیگه میخره که معلوم نیست گرون بشه، پولشو در راهای بد خرج میکنه عوض اینکه به خانوادهش برسه. مثلا میگم عوض اینکه فرض بفرمایید وسایل گرما، هیتر و کولر بخره، عوض اون میاد یه چیزای تزیینی میخره که هیچ به درد نمیخوره. اینو میگن آدم صفی. ضامن و طلبکار باید صفیح نباشن. از نظر شرعی صفیح چه حکمی داره؟ از نظر شرعی صفیح در اموال خودش حق تصرف نداره. پس کی باید اموالش رو جمع جور کنه؟ اگر ولی داره، ولیش، پسر پدر داره، پدر پدر بزرگ داره، و الا حاکم شرع باید این امور این رو اداره کنه. حاکم شرع چیه بسرم؟ حاکم شرع نه، لازم نیست مرجع باشه، حاکم شرع مجتهد جامع و شرائط عادل، ممکنه مرجع نباشه، این حاکم شرع. یعنی الان تو شهر شما مثلا ممکنه باشن افرادی هستن مجتهد جامع و شرائط عادلن، ولی شناخته شده نیستن، رساله هم ندارن، کسی هم ازشون تقلید نمی کنه. اون بیاد قیمومت کنه کافیست. مسائل خوب فهمیدی امیر حسین؟ پس چرا صلوات نمی فرستیم؟ نوع دعاها و نوع مناجاتها با حمد شروع شده، چون خداوندگار دعا و نمیدونم صلوات از اول مفاتیح تا آخر مفاتیح ریویو کنه و همش اینها ایشون هستن، درسته؟ نوع دعاها با حمد و شکر خدا شروع شده. چرا؟ خدا و ائمه به ما یاد دادن که ما وقتی میخواهیم در یه جای گفتگو کنیم، از خدا چیزی رو بخواهیم، یاد دادن که اول بگیم خدا دستت درد نکنه که به ما این همه نعمت دادی. پیغمبر اکرم شنیدی که یه سخنرانی خیلی مفصلی کرده؟ شنیدی اسم چیه بسرم؟ محمد رضا. چه اسمای خوبیه. شنیدی پیغمبر اکرم یه سخنرانی خیلی مفصل کرده؟ وصیت نامش شنیدی؟ شنیدی قدیر سخنرانی کرده. میدونی چقدر؟ چقدر تایمش طول کشیده؟ بین 3 تا 4 ساعت. البته اکو کرده، 3-4 ساعت طول کشیده. اکو یعنی چی؟ الان بلنگو اکو، وقتی پیچ اکوشو باز میکنی اکو میکنه، ولی اون موقع که بلنگو نبوده افراد تو اطراف جلسه مینشستن اکو میکردن. پیغمبر اکرم اولین جمله ای که بعد از بسم الله گفته الحمدلله الذی علی فی تبهده، حمد کرد. آخر صحبتش هم به مردم گفته آخه پیغمبر مثل ما واعظ نبود، البته من که واعظ نیستم، روزخونم نیستم، خیلی دونپایه هستم، تازه میخوام تمرین کنم منبر برم. ما روزخونم منبری های ما وقتی منبر میرم بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنن تا آخر. پیغمبر دیالوگی صحبت میکرده. یعنی چی؟ یعنی صحبت میکرده، به مردم اجازه میداده وسط صحبتشون صحبت بکنن. این خودش یکی از تکنیک های تأثیر سخنرانی است که انسان در حین سخنرانی و صحبتش دیگران رو هم بهشون حق بده که صحبت بکنن. پیغمبر اکرم چند دفعه به مردم گفتش که چی میگید؟ شما یه چیزی بگید. در وسط های سخنرانی قدیرشون به مردم فرمودن که این جمله هایی که من میگم تکرار کنید. یعنی مولتی میدیایی صحبت کرد با اینها، سمعی بصری صحبت کرد، شرکت داد مردم رو. متکلم وحده نبود. متکلم وحده میدونی چجوری میمیسن؟ متکلم وحده نبود، با افراد صحبت میکرد. آخرهای سخنرانیشون دستور دادن به مردم که مردم حمد خدا کنن. گفتن چی؟ و قولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. آخرین جمله ای هم که پیغمبر در خطبه قدیر فرمودن، آخرین جمله چی بود؟ فرمودن الحمد لله رب العالمین. این حمد و شکر هم وظیفه است، هم سنت، هم ادب صحبت کردن. ما چند سال پیش اینجا روزه میخوندیم، مثل که خوب روزه نخوندیم دیگه. صاحبخونه گفت نیا، امسال دوباره گفته بیا. حالا که اومدم باید چیکار کنم؟ اول بگم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حرمم که مشرف شدم همین جمله رو گفتم. میشد توفیق زیارت امام رضا علیه السلام رو نداشته باشم؟ به شما بچه ها میگم محمد علی، امیر حسین، محمد رضا، محمد، همه عادت کنیم به حمد. من در شب شام غریبان شهادت ام الائمه النقباء، مادر امام عصر ارواحنا فدا، در مشهد در بلوار باهنر، بلوار 9 پلاک 26، سعادت پیدا کردم برای حضرت زهرا صحبت کنم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. یواشکی بهتون اینو میگم، الان اینجوری هستم، ممکنه من برای دیگه هم اینجوری نباشم، الان در این لحظه اینجوری هستم. امام زمان دلمو میدونه، من باید منت بکشم که دوستانم منو به این سعادت رسوندن، نه اینکه بخوام کسی از من تشکر کنه برای این صحبت. الان اینجوری هستم، ممکنه 5 دقیقه دیگه اخلاقم عوض بشه، ولی الحمدلله در این جو الان اینجوری هستم. منت میکشم و تشکر میکنم از پسرانم که منو تو خونهشون راه دادن که روزه برای حضرت زهرا بخونم. نه منت ندارم، منت میپذیرم. خیلی جایگاهه. دیروز از یکی از دانشگاه‌های معتبر تهران یه گروهی تشریف آورده بودن، خانم اومدن منزل ما، همه چادری، همه روبگیر، تقریبا روبگیر. گفتم میدونین کجاییم؟ کجاییم؟ گفتم در روی زمین. تمام ادیان باطلن جز تشیع. شما جز شیعیان الان اینجا با این چادر و با این رو گرفته، نوعاً لیسانس و فوق لیسانس و استاد دانشگاه اینا بودن، اومده بودن برای یه مشورت. اولین کلام ما اینه که شکر خدا بکنیم، حمد خدا بکنیم که ما رو در این جایگاه قرار داده. محمد علی، محمد رضا، اقران خودتو نگاه کن. اقران یعنی که همتاهای خودتو، میلیون‌ها نفر رو وقتی مقایسه کنی تو بیشتر از اونا داری، با اینکه نمیشناسم کی هستی. همین که اینجا نشستی، شما هم همینطور، شما هم همینطور، شما هم همینطور، من هم همینطور. خیلی داریم، خیلی امیرالمومنین و امام زمان برامون ریخته. آقایان، بانوان هم هستن تو جلسه، و بانوان، خیلی خدا برامون ریخته. شکر کنیم با این جمله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام.
لای صلوات بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دیروز یا پریروز صبح بود، از خونمون اومدم بیرون یک کمی پیاده روی کنم، یه 5 دقیقه که از منظرمون دور شدم، چشم افتاد به گنبد امامزاده صالح علیه السلام که برادر حضرت رضاست. یه لحظه وایستم سلام کنم، به خودم گفتم که چقدر تو ناشکری، شخصیت به این بزرگی تو 5 دقیقه ای خونت است. اینو به شما بچه ها میگم، در عالم پیدا نمیشه، امام رضا پیدا نمیشه در عالم. حتی اونایی که کربلا و اینها هستن، حسرت زیارت امام رضا علیه السلام رو دارن. میبینید دیگه این به اصطلاح عراقی ها که میان، عرض کنم که عربستانی ها که میان، خیلی قدر بدونید. اینا رو برای این گفتم، اگه جلسه مذهبی میری، اگه پدر مادر خوبی داری، اگه همسر خوبی داری، اگر بچه خوبی داری، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. نمیتونیم شکرش رو به جا بیاریم. دیروز به اون بچه های دانشگاه گفتم که الان شما نگاه کنین اقران شما کجان، شما کجایین، شما در چه فکری هستی. این نکته اول صحبت منه برای به عنوان تشکر. بحث ما در این پنج شب یه به اصطلاح خطی رو انشاءالله من میخوام طی کنم. حالا اگه تونستین، مخصوصا جوانا، دلم میخواد منظمتر بیان این پروسه رو بگیرن از من و من بتونم پروسه رو تحویلشون بدم. برای برادران بزرگتر عرض میکنم، آقای حاج آقای ثانوی، عزیز برادران من، امروز که نشستم دقیقاً 9 سال و 3 ماهه خدا توفیق داده من و دوستانم، هم خانم ها هم آقایون، نوکری و کنیزی میکنیم برای نوکران و کنیزان امیرالمومنین علیه السلام. چقدر وقته؟ 9 سال و 3 ماه، یعنی 9 سال و 90 روزه. و 90 روز است که شروع کردیم برای کار خطبه فدک. کارمون چیه؟ کارمون اینه که این خطبه قدیر و خطبه فدک رو نه اینکه کتاب بنویسیم، ترجمه کنیم. اون یه ذره است. یه کاری کنیم بره تو خونه های مردم، فرهنگ بشه. فرهنگ میدونی یعنی چی؟ فرهنگ یعنی بشه جزء زندگی مردم. اگر یه مثالی میخوام بزنم برای فرهنگ شدن برای زندگی مردم، یه مثال مثبت میزنم، یه مثال منفی، یعنی یه مثال بد میزنم، یه مثال خوب. مثال خوبش اینه که الان موبایل برای مردم تو زندگیشون فرهنگ شده. چند شب پیش یکی از دوستانم بچه‌هاش آورده بود راهنمایی میخونه، اومدن پیش من، حاج آقا اومدیم از پدرمون به شما شکایت کنیم، پدرمون شاگرد شماست. گفتم بگو پسرم چرا شکایت؟ برای ما موبایل نمیخره. همه بچه های ما تو مدرسه موبایل دارن. موبایل شده فرهنگ زندگی مردم. یه مثال بعدم بزنم. شما یادتون نمیاد تا 30 سال پیش، 32-33 سال پیش، خانواده های مذهبی هیچ نوع موسیقی گوش نمیکرد. درست میگم؟ اما الان موسیقی شده فرهنگ، حرمتش هم برداشته شد. این هم مثال بعدشه. میخواهیم خطابه قدیر شده خطبه فدک رو هم فرهنگ کنیم. فرهنگ یعنی چی؟ یعنی انشالله بره تو زندگی مردم. الان برای مردم ایران، حتی اونایی که خیلی مذهبی نیستن، البته ضد مذهب هم نیستن، زیارت امام رضا علیه السلام چی شده؟ فرهنگ شده. برای خیلی از مردم روزه امام حسین فرهنگ شده، محبت امام حسین فرهنگ شده، شرکت در مراسم عاشورا و شب قدر فرهنگ شده. فرهنگ فهمیدی یعنی چی؟ میخواهیم خطبه فدک و قدیر بشه چی؟ فرهنگ. من 3 ماه شروع کردم. میخوام یک گزارش به شما بدم، اما نه گزارش صرفا خبری، گزارش اعتقادی و علمی. محور این خطبه فدک کیه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. محورش حضرت زهراست. ما در رابطه با خطبه فدک 4 تا موضوع من دارم. من فهرست میدم تو این 5 شبی که سعادت پیدا کردم انشاءالله اگه زنده باشم، این 4 تا موضوع رو تا حدی که بتونم میخوام توضیح بدم. 1. شرح و ترجمه ای از خطبه فدک شروع کنم برای شماها. حضرت زهرا چی گفتم؟ چرا تو که خطبه قدیر کار میکردی خطبه فدک شروع کردی؟ برای اینکه معتقدم خطبه فدک اولین کپی، اولین ترانسلیتر، دانشجویی؟ What means translator؟ ترجمه و شرح. اولین ترانسلیتر، اولین کپی، اولین ترجمه خطبه قدیر. فاصله خطبه قدیر با خطبه فدک چقدر بوده؟ بگو کی بلده؟ 85 تا 100 روز. فاصله خطبه قدیر با رحلت پیغمبر چقدر بوده؟ 70 روز. دقیقاً 70 روز. برای اینکه حضرت خطبه قدیر رو در 18 ذوالحجه ایراد کردن، در 28 صفر سال 11 شهید شدن، پیغمبر رحلت کردن، میشه درست 70 روز. 15 روز تا 30 روز بعدش هم، بین 15 تا 30 روز دقیقا معلوم نیست، یعنی احتمالات داره، قضایی که اتفاق افتاده، حضرت زهرا سلام الله علیها خطبه فدک رو ایراد کردن. شرح خطبه فدک میخوام بگیم. خطبه فدک چی گفت؟ دو، حضرت زهرا کیست؟ حضرت زهرا ها چند سالشون بوده؟ 18 سالشون. بعضی ها هم گفتن که 23 سال، از 18 تا 23 گفتن. سنیا خواستن سنشون رو بزرگتر کنن، بعضی ها تا 23 سال گفتن، ولی بیشتر روات مخصوصا شیعیان گفتن 18 سالشون بود. 85 تا 100 روز بعد از خطبه قدیر، 15 تا 30 روز بعد از شهادت و رحلت پیغمبر، حضرت زهرا خطبه فدک رو ایراد کردن. کپی اونه. این رو هم یک مسئله است که ما باید صحبت کنیم در فرهنگ سازی خطبه قدیر. نکته دوم، مقام حضرت زهرا. حضرت زهرا کیست؟ کیه پسرم؟ با سه جمله بگو. حضرت زهرا کیست؟ شما بفرمایید. شما بفرمایید. حضرت زهرا توی زنان عالم بهترین شاگرد پیغمبره. در زنان عالم از زمان پیغمبر تا قیام قیامت کسی به شاگردی حضرت زهرا شاگرد پیغمبر نبوده. یک، حضرت زهرا دختر پیغمبره. پیغمبر هم پدر حضرت زهراست، هم برای حضرت زهرا مادری کرده. اینو چرا میگم؟ برای خاطر اینکه عواطفی که برای حضرت زهرا خرج شده، هم عواطف پدری پیغمبره، هم مادری پیغمبر. اینا رو اجمالا میگم، بعد اگه تو این چند شب شد روایتشو میخونم. حضرت زهرا امت پیغمبرم هست، هم شاگردشه، هم دخترشه، هم امتشه دیگه. پیغمبر دین رو که آورده، انظر عشیرت کل اقربین، عشیرت کل اقربین شامل بچه هاش هم میشه، عشیرت کل اقربین. حضرت زهرا تنها کسی است که از راه او پیغمبر تا قیام قیامت فرزند داره، که ماها هم این سعادت رو داریم که ما سادات منصوب به پیغمبر هستیم و منصوب به حضرت زهرا. حضرت زهرا همکلاس یه نفر بوده، همکلاس و همسطح امیرالمؤمنین بوده. ببخشیم بزرگترا، سروران من، برادران من، اینا رو برای جوونا میگم که اینا تو ذهنشون سیو بشه و نقش ببنده. حضرت زهرا همکلاس و هم دانشکده و هم کف و همسطح امیرالمومنین علیه السلام بوده. همسط بوده؟ یعنی حضرت زهرا در سطح امیرالمومنین بوده؟ بله. یعنی حضرت زهرا هم مثل امیرالمومنین مقام عصمت کبرا داشته؟ حتما. حضرت زهرا هم علم غیب داشته؟ حتما. دلائلش رو توی عرایزم ممکنه پیش بیاد عرض کنم. حضرت زهرا دختر پیغمبر، امت پیغمبر، شاگرد پیغمبر، همکلاس و هم دانشکده امیرالمومنین علیه السلام بوده. میدونید که حضرت زهرا سلام الله علیها با امیرالمومنین چند سال زندگی کردن؟ 9 سال. میدونید چند تا بچه داشتن؟ بله، 4 تا بچه داشتن، یکیش هم سخت شد، 5 تا. بارک‌الله. این حضرت زهرا سلام الله علیها که هم کلاس و هم دانشکده امیرالمومنین علیه السلام بودند، خیلی کم در اجتماعات سخنرانی کردند. احادیث از پیغمبر بسیار نقل کردند، بسیار که هست، اما سخنرانی های عمومی و احادیث مفصل کم دارند. یکیش خطبه فدکه. یکیش در عیادت زنان مهاجران و انصار در همین به اصطلاح قبل از رحلت و شهادتشون صحبت کردن. سه تا حدیث خیلی معروف ناب هست جز وی آی پی های احادیثه که اینا رو حضرت زهرا منصوب حضرت زهراست، یعنی مال حضرت زهراست. یکی حدیث لوح فاطمه، یکی حدیث کسا و یکی هم همین حدیث قدیر، خطبه قدیر. خطبه قدیر رو خودشون انشا کردن، حدیث لوح فاطمه رو خدا بهشون جایزه داده توسط پیغمبر، حدیث کسا هم محورش فاطمه سلام الله علیها بوده، محور بوده، نه اینکه مقامش بالاتر از پیغمبر باشه، شاگرد پیغمبره، اما هد بوده تو حدیث کسا. چرا؟ گفت اینا کیان؟ هم فاطمتو و ابوها و بعلوها و بنوها، محور بوده، هد بوده، مرکز بوده در حدیث کسا. یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم، شاید بزرگترها شنیده باشن اما بچه ها نشنیده باشن. شنیدید بچه ها که نصارای نجران اومدن به پیغمبر گفتن پیغمبری تو ثابت کن، پیغمبر هرچی استدلال کرد قبول نکرد، شنیدین؟ بعد پیغمبر گفت کاری نداره، شما مگه نمیگین که بعد از عیسی پیغمبری نیومده، من دروغ میگم مثلا، حالا نه به این واژه ها. گفتم بله. گفت با هم مباهله میکنیم. مباهله یعنی چی؟ یعنی میشینیم همدیگر رو لعنت میکنیم رسما. پیغمبر گفتش که مباهله اینجوری نمیشه، باید بریم خارج از شهر زیر آسمان، شما نفرین کنید ما هم نفرین میکنیم. نصارا رفتن با اسقفاشون، با پاپاشون، با کاردینالاشون، با کاتولیکاشون بیرون شهر خلاصه مجلس دعا تشکیل دادن و نشستن و منتظر بودن. دیدن لنگون لنگون، الله فکر میکردن که مثلا اونا فرض کن 1000 نفر اومده بودن، 1000 نفرم از بهترین متدینینشون جمع کرده بودن، فکر کردن که الان پیغمبرم که میاد از وی آی پی های فرست کلاس مسلمون هایی که خیلی متدینن و ریاضت کشیدن و اهل عبادت هستن مثلا 1000 نفر میارن. دیدن لنگون لنگون دارن 4-5 نفر میان. وقتی نزدیک میشدن به این هیئت دیدن، اینو دقت بفرمایید، اینو مرحوم استاد ما که اهل مشهد بود و عرض کنم که همشهری شما بودن گفتن، تو روایات هم همینجوری اومده بیشتر روایات. دیدن که یه نفر زن وسطه، هم فاطمتو و ابوها، یه نفر مرد جلوه و بعلوها، یه نفر مرد پشت سر اون خانم فاطمه است و بنیها طرف راست و طرف چپ. یعنی هیئت اینجوری بوده، وسط حضرت زهرا، جلو پیغمبر، پشت سر امیرالمؤمنین، دست راست امام حسن، دست چپ امام حسین. به این هیئت داشتن راه می‌رفتن. بزرگ کاتولیکا و اسقفا گفت اینایی که دارن میان بزرگان پاپها و اسقفها قبل از اینکه اونا برسن، گفت اینا که در اونا می‌فهمیدن چه خبره، خیلی چیزا رو می‌دونستن، گفت اینایی که دارن به این هیئت میان اگر دعا کنن کوها از جا کنده بشه کنده میشه، اینا نفرین کنن ما همه نابود شدیم. لذا وقتی رسیدن پاپ و بزرگشون گفت مباهله کنسل، ما تسلیم. آیه شو در قرآن اومده، یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک تا آخر، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فلج اللعنت الله علی الکافرین. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این داشتم کیو میگفتم، کیه؟ فاطمه. فاطمه کیست؟ هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بنوها. این حضرت زهرا سلام الله علیها در بین حتی بسیاری از مبلغین ما، حالا یا چهره های مثل بنده کم سواد بد، من هم نمیدونیم، هیچی نمیدونیم از مقامات حضرت زهرا. علتش اینه که روایت حدیث نخوندیم. خانم هایی که در بالا تشریف دارید، اگر حضرت زهرا رو یه ذره بشناسیم الگوهای ما، کاتالوگ های ما، سمپل های ما، مانکن های ما، برده های ما، ژورنال های ما دیگه ستاره های هالیوود و ایتالیا و نمیدونم اینا نیستن. علت این که اشتباه رفتیم و اشتباه بردنمون، بعد این که حضرت زهرا سلام الله علیها رو نمیشناسیم، همینطوری که اگر امام زمان علیه السلام رو بشناسیم دیگه معشوقهای مجازی برای ما معنا و مزه نمی کنه. اگر عشق رو بشناسیم عشقهای مجازی مزه نمی کنه. یادم میاد در سال 66 میخواستیم بیاییم مشهد با چند تا از رفاقا، اتفاقا در دهه آخر سفر اومدیم و یه چند شب هم منزل یکی از دوستان مثلا 3-4 شب منبر رفتیم میخواستیم بیاییم. یه پسری من دارم که الان 36 سالشه، اون موقع مثلا 10 سالش بود، خیلی به من وابسته هست و بود. وقتی ما می‌خواستیم بریم گفت بابا نرو، همجوری وایستاده گریه میکنه که بابا نرو. گفتم پسرم ما اونجا قول دادیم. گفت خب قول نمیدادیم. خیلی با اصرار خیلی گریه کرد. ما هم بلیت داشتیم نمیدونم با هواپیما، با قطار، احتمالا با هواپیما دیرمون هم شد و بچه آمده بودن دنبال من که بیان مشهد، برنامه داشتیم. من بعضی وقتا برای بچه ها اینو به پدران میگم، سورپریز میکنم، یه چیزایی میخرم میذارم که یه های حالتی پیش اومد، مثلا یه اسباب بازی هدیه بدم که برای بچه ها جالب باشه. از مکه یه سالهای قبلی از این ماشین های خیلی عالی آورده بودم ولی به بچه ها نشون نده بودم. به خیال خودم رفتم ابتکار کنم، رفتم ماشین آوردم، با سلام و صلوات آوردم. اون بچه هم خیلی ماشین دوست داشت، گفتم بیا این با این ماشین رو بازی کن ما بریم برگردیم. هیچی آدم نمیده، ماشین گرفت یه دو بار رو فرش برد گذاشت کنار، گفت بابا من تو رو میخوام، ماشین نمیخوام. انگار که یه سویچ آن کردن ذهن منو. گفتم اگر ما به بچه هامون، به دخترامون، به پسرامون خدا توفیق بده بابا مهربونمونو معرفی کنیم دیگه، این ماشین بازی هایی که تو کوچه و خیابون و چیچی فرند و چیچی فرند و لاولی لاو و آی لاو یو و اینا هست، اینا میره کنار. مهر پایدار، محبت عمیق، یکی از خصوصیات حضرت زهرا و امام زمان علیه السلام اینه که خیلی با وفا هستن. یه جاهایی که تو فکر نمی کنی به دادت میرسن. حضرت زهرا سلام الله علیها در شخصیتشون ما باید صحبت کنیم. حالا نه تنید این چهار شب عرض میکنم، یعنی این یه خطه. خط سوم، حاج آقای حسینی خطاب قدیر، این فدک چیه که اینقدر سر صدا کرده؟ اتفاقا این از نکته های بسیار حساسه. ما در حدود 40 سال پیش پیش یک استادی 10 سال درس حدیث شناسی خوندیم. البته من خیلی مثل شاگرد خوبی نیستم و نبودم. مرحوم سید مرتضای عسکری، علامه سید مرتضای عسکری، ایشون خیلی نوشته ها و گفته های فوق العاده ای داره. اون موقع این پروسه که الان میخوام طرح کنم و فقط شما اطلاع داشته باشین، ایشون درس داده بود دیگه، ما فراموش کردیم و کارهای زیاد تا 2 سال پیش و تا محرم امسال. در محرم امسال من لازم شد در دهه عاشورا یه بحثی رو مطرح کنم، دوباره به کتابای ایشون مراجعه کردم، دیدم چقدر حضرت امیرالمومنین و حضرت زهرا مظلومن. اغلب قریب به اتفاق حتی ما گویندگان داستان فدک رو نمیدونیم. میگیم خب حضرت زهرا تظلم کرده، فدکش رو از دستش غصب کرده بودن، اومده به اصطلاح حق خواهی میکنه، داد خواهی میکنه، ابن نادر خوبه، درست هم هست، اما اصلا اینا نیست. فدک چه بوده؟ از کجا اومده؟ چطور اونا تونستن دو روز غصب کنن؟ چطور تونستن مسلط بشن؟ این تاریخ داره. تا تاریخ همراه با اعتقادات، بچه ها، جوان ها، دختر ها و پسر ها، برادران من و خواهران من، اینجوری بهتون بگم، یه کاری شد در سیستم حکومتی روز اول رحلت پیغمبر که تا قیام قیامت هر کاری اینا بخوان انجام میدن با اون توجیه. فولدری رو باز کردم، فایلی رو باز کردم، عنوانی رو تراشیدم، بابی رو باز کردم، گیتی رو تأسیس کردم، هر کاری تا قیامت بخوان جنایت انجام بدن میتونن توجیه کنن. لذا تاریخ فدک همراه با یک تاریخ اعتقادی بسیار بسیار دقیقه. و الله حضرت زهرا سلام الله علیها، کسانی که خطبه فدک رو یه بارم خونده باشن، اول حضرت از خطبه فدک شروع میکنه، به کجا ختم میکنه؟ به ولایت و خلافت امیرالمومنین علیه السلام. یعنی آخرهای خطبه فدک از وسط به بعد کمتر دیگه به فدک اشاره میکنه، صحبت خلافت و ولایت و بیوفایی مردم نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این خیلی نکته مهمیه. لذا تاریخ فدک هم یکی از بحث هاست که در کنار خطبه فدک باید صحبت کنیم. یه موضوع دیگه هم داریم، مقایسه خطبه فدک و خطبه قدیر. ببینیم پدر چی کار کرده، دختر چی کار کرده، پدر چی کار کرده، معلم چی کار کرده، شاگرد چی کار کرده. این 4 تا موضوع است که اگر خدا توفیق بده در این چند شب انشالله من بتونم عرایزی رو تقدیم بدارم. از رو کتابم میخونم که اشتباه کمتر بشه و سند بدم، و اینو به بچه ها میگم در این برنامه های نرم افزاری جدید، با اینکه تئوریسین های اهل تسنن که دنبال عمر ابن خطاب لعنت الله علیه هستن، با اینکه خیلی سعی کردن تحریف کنن، هنوز حقایق در دست ما وجود داره. به شما گفتن اختلاف ما با اهل تسنن در چه مسئله ایه؟ اختلاف اصلی ما با سنی در خلافت و ولایت، بارک الله. مونا امیرالمؤمنین رو امام نمیدونن، من الله نمیدونن، ما امیرالمؤمنین رو امام، من الله میدونن. اختلاف ما در این نیست، ریشه های اختلاف بیشتر داره. به قول مرحوم آقای عسکری، اینو کلی میگم بعد اون اختلافات اساسی رو میگم، ایشون میفرمودن از بای بسم الله توحید تا تای تمت طهارت ما با اونا اختلاف داریم، منتها ائمه ما به خاطر بقای لاین اصلی اسلام، اسلام اونها رو ظاهرش رو قبول کردن. پیغمبرم همینطور، البته در زمان پیغمبر که اینا نتونستن اصحار رو وجود کنن بعد از پیغمبر، ولی اختلاف در اینا نیست. 4 تا ستون اختلاف ما داریم. اختلاف اول در صحابه. یعنی چی در صحابه؟ صحابه یعنی یاران پیغمبر، همراهان پیغمبر، بهتره بگم همراهان پیغمبر. صاحب یعنی همراه، صحابه یعنی همراهان پیغمبر، یاران میشه انصار مثلا، اعوان، همراهان پیغمبر. سنی‌ها معتقدن همراهان پیغمبر ولو 1 روز همراه پیغمبر بودن و اسلام آوردن، عادلن، همه سر تا پاشون عادل و صادقن. برای چی اینو گفتن؟ برای اینکه ما میتونیم دینمون رو از صحابه بگیریم. شیعه به تعلیم ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین معتقدیم که صحابه هم مثل بقیه مردم خوب دارن، خوبتر دارن، بد دارن، بدتر دارن، موافق دارن، متقی دارن، منافق دارن. این اختلاف اول. 2، اختلاف در نشر حدیث رسول. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث به رسالت شدن، 2 تا تکست به مردم میدادن، 2 تا متن، یکی متن قرآن، یکی متن گفته های خودشون. متن گفته های خودشون هم 2 جور بود، 2 رنج بود. گفته های خودشون که خودشون میگفتن ولی الفاظ رو از خدا وحی میگرفتن، یکی گفته های خودشون که معنا رو از خدا وحی میگرفتن الفاظ خودشون قالب ریزی میکردن. اولی رو میگن حدیث قدسی، دومی رو میگن حدیث معمولی. این گفته های پیغمبر. سنی ها با ما اختلافشون اینه که نشر حدیث پیغمبر را که همش وحی ممنوع کردم. از کی ممنوع کردم؟ که بلده؟ از زمان عمر، از زمان ابوبکر. دیگه این ممنوع کردن رسمی را که تابلو زدم، تابلوی نئون زدم، موقع رحلت پیغمبر بوده، موقع که پیغمبر گفتش که کاغذ بیارید و قلم بیارید و مرکب بیارید که برای شما بنویسم چیزی را که گمراه نشی. قال الرجل، گفت ان الرجل لیحجر، گفت پیغمبر تب داره، هزیان میگه، نیارید، کتاب خدا بر ما کافیست. تابلوی بعدی اینترنشنال و بین المللی و تابلوهای بیلبوردای از کنم که خیابانی و میدانی رو کی زدن؟ موقعی که در خلافت و حکومت ابوبکر، عمر گرفت همه احادیث رو سوزوند. اینا تا مدرک داره. ما معتقدیم که چی؟ پیغمبر دو تا وحی داره، وحی قرآنی داره و وحی بیانی داره، همش وحیه. بله، متن قرآن متن سیفتی سکوریتی فیتوفیکس ثابته، متن احادیث یه مقدار در نقلش اینا ممکنه اختلاف شده باشه، ولی همش وحی ما معتقدیم. پس اختلاف دومون در چیه؟ در نشر حدیث رسول. تئوریسین این ممنوعیت کی بود؟ عمر ابن خطاب. گفت از فلان کتاب رو. از کی تئوریشی شروع کرد؟ از سالها قبل از رحلت پیغمبر. باز مدرک داریم، کار از قبل از رحلت پیغمبر شروع کردن، ولی تابلو نزدن، با تلفن سایلنت کار میکردن و نور پایین و پنهانی و آروم، اما در رحلت پیغمبر، در احتضار پیغمبر تابلو زدن. سومین اختلاف در چیه؟ امامته که شما میگید. امامت رو ما من الله میدونیم و از طرف خدا میدونیم. پیغمبر امیرالمومنین رو به جانشینی برگزیده؟ نه. کی برگزیده؟ خدا. در خطبه قدیر بارها و بارها پیغمبر فرمود معاشر الناس هازا علیون امامکم و ولیکم به امر الله ربکم. این امام و ولی شماست به امر خدا. اینم سه تا. چهارمی، اختلاف چهارمی اختلاف مهمتر از امامته، مهمتر از صحابه است، مهمتر از نشر حدیث رسول. اختلافی است که اینا این پایه رو که گذاشتن، تمام ساختمان پادشاهی خودشون رو تا قیام قیامت، که روایاتی داره که شیطان در روز قیامت که خدا محاسبه میکنه مردم رو، تقصیرش رو میندازه به گردن اولی و دومی. روایت داره اینا با این اختلاف و با این پایه که چیدن، امامت رو بردن زیر سوال، حدیث رو بردن، یعنی با این شمشیر جنگیدن با پیغمبر و با خدا. اون شمشیر چیه؟ اجتهاد. اجتهاد پایه ای رو درست کردن به نام اجتهاد. اجتهاد یعنی چی؟ یعنی مجتهد به نظرش چیزی که میرسه میگه. حالا ریفرنسش چیه؟ سورسش چیه؟ قرآن، حدیث، عقل، قیاسه. این مجتهد. ما ها مجتهد داریم، البته فقیه ما میگیم. ما میگیم مجتهدین ما، فقهای ما از قرآن و حدیث چیکار میکنن؟ استنباط میکنن، جزئیات احکام رو به ما میگن. آقا اسکند چه حکمی داره؟ اسکند در زمان پیغمبر نبوده، چون چک نبوده که اسکند کنن، مثلا دو ماه رو نقد بدن کمترش کنن. مجتهد فقیه ما نگاه میکنه به روایات ربا و معاملات، بعد میگه اسکند حلال. آقا این کارهای از کن گلد کویستی چجوریه در بیزنس؟ حلال یا حرامه؟ مجتهد نگاه میکنه میگه یا حلال یا حرامه، که الان معمولا میگن اشکال داره. اوائل حکمی نداده بودن، الان چند ساله که مراجع بزرگ ما گلد کویست رو کلن گفتن که این معاملات خوشه‌ای و هم که دیگه شما بهتر از من بلدین، اینا شرعاً اشکال داره، برای اینکه به اصطلاح طرف مثلا معاملات اینها پول و نمیدونم جنس و اینها مشخص نیست، کاری ندارم. اما اونا چی میگن سنی ها؟ اونا میگن منبع اجتهاد کتاب و سنت پیغمبر و عقل و قیاس. خب مجتهد چه کسی است؟ مقامش چیه؟ ممکنه اشتباه کنه، ممکنه اشتباه نکنه. بسیار خوب. پس ممکنه اشتباه کنه، ممکنه اشتباه نکنه. اگه اشتباه کرد یه ثواب میبره، اگر اشتباه نکرد دو تا ثواب میبره، دو تا، یکی برای اینکه اشتباه نکرد، یکی هم برای اینکه اجتهاد کرده، زحمت کشید. اجتهاد از کجا شروع شده؟ آقای تئوریسین تسنن اول مجتهد کیه؟ پیغمبر. اونا میگن پیغمبر غیر از متن قرآن هر چی گفته مجتهد. پیغمبر وقتی قرآن میخونه قرآن میگه اطاعتش واجبه، وقتی از خودش میگه اطاعتش واجب نیست. میدونید آقایون در لحظه های آخر، روزهای آخر احتضار و رحلت پیغمبر چه اتفاقی افتاد؟ یه اتفاقی افتاد. پیغمبر برای خاطر اینکه این افرادی که میدونست منافقان در مدینه نباشن، به اسامه ابن زید یه لشکری داد، گفت برو برای جنگ با رومیان. اونام فهمیدن، نرفتن. خلاصهشون میگم، نرفتن. بعد از رحلت پیغمبر که ازشون پرسیدن چرا نرفتین، گفتن امر پیغمبر برای اینکه گفتن من تخلف عن جیش اسامه فهو کافر، حرف وحی نیست، حرف خودش اجتهادشه، پس حرام نیست مخالفتش. ما پیغمبر رو دوست داریم، میخواستن در اطرافشون باشه، میخواستن سقیفه رو تشکیل بدن. پس اختلاف مهمتر از همه ما و سنی ها در چیه؟ در اجتهاده، که اونا پیغمبر رو مجتهد میدونن که بتونن بعدن خودشون هم مجتهد باشن، کاراشون انجام دادن. مثلا میگم یزید رو شنیدی اسمشو؟ امام حسین هم شنیدی؟ نسبتشون چیه؟ جنگ کردن با هم، یزید امام حسین رو کشته، همه گفتن کار بدی کرده. اهل تسنن میدونن چجوری توجیه میکنن؟ میگن یزید اجتهاد کرده، اشتباه کرده، یه ثواب میبره. امام حسین هم اجتهاد کرده با یزید خلیفه جنگیده، دو تا ثواب میبره. ببین تا کجا رفتن. فدک فدایی فایل اجتهاد. میخونیم، میگم اگر فرصت شد خواستم این بحث رو به اصطلاح برای شما مطرح کنم که فکر میکنم مخصوصا جوانترهامون کمتر شنیدن، بتونم که انشاءالله این اعتقادات رو پیش ببرم. شما نوعا مادر دارید و شما همسر، یه چند روزی که زن خونه تو خونه نیست، خونه تاریکه. زن خونه خونه نیست، چهار تا بچه داره، دو تا دختر کوچیک، دو تا پسر کوچیک. حقم ندارن بلند گریه کنم، حقم ندارن سر قبر مادرشون برم. معمولا اینجوریه. دیروز من یکی از دوستانم مادرشون، پدرشون مرحوم شده بود، گفتم داریم میریم سر قبر، بچه ها خیلی بیتابی میکنن، وقتی میریم سر قبر آروم میشن. علی پدر جون ما رو ببر سر قبر مادرمون، وصیت کرده قبرش پیدا نباش. خبر دادن به امیر المؤمنین علیه السلام، آمد با امروز با سرعت وارد منزل شد، دید که فاطمه افتاده در رخت خواب و هی تقبض و یمینن و تمد و شمالن، این پاهاشو دستاشو هی جمع میکنه، هی پر میکنه از شدت درد، هی به خودش میپیچه، هی به خودش میپیچه. فالقى الرداء عن عاتقه و الامامت عن رأسه، امامه رو یه طرف پرد کرد، عبا رو یه طرف پرد کرد و حل ازاره، کمربند جنگی مردانه رو باز کرد. اقبل حتی اخذ رأسها، آمد سر فاطمه رو در دامن گرفت و ترکه فی حجره، در دامن خودش گذاشت سر فاطمه رو و ناداها، همیشه صدا میزده ای دخترم، ای مادر بچه های من، این دفعه گفت یا زهرا فلم تو کلمه، از زهرا جواب نیامد. فناداها یا بنت محمد المصطفى فلم تو کلمه، فناداها یا بنت من حمل از زکات فی طرف ردائی و بزلها علی الفقرا، بازم جواب نداد. فناداها یا فاطمه کلمینی، با من حرف بزن، فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، من علیم. راوی میگه، امیرالمؤمنین میگه، ففتحت عینیها فی وجهه، چشماشو باز کرد به صورت علی و نظرت الی، به علی نگاه کرد و بکت و بکا، هم علی گریه کرد مدتها، هم فاطمه گریه کرد. علی فرمود فاطمه جان چته؟ من پسرموت علی هستم. گفت یبنل امر اینی اجد الموت، احساس مرگ دارم، الذی لابد من ولا محیس ان، همه باید بمیرن، و انا اعلم انک بعدی لا تصبر علی قلت التزویج، مرد باید ازدواج کنه، خونش سرپرست داشته باشه. علی یه شب پیش همسرت باش، یه شب پیش زینب. یا ابل حسن ولا تو سهفی وجوه هما، نه اینکه سرشون داد بزنی، نکنه سر زینب و ام کلثوم حسن و حسین داد بزنی، فیصبحان یتیمین، اینا دیگه از امشب به بعد یتیم خواهند بود. غریبین، غریبم، کسی رو ندارم، بچه همه کارش مادرشه، منکسرین، دل شکسته هستن. چرا دل شکسته هستم فاطمه؟ بر اینکه فانهما بالامس فقدا جدهما، دیروز پدرت جدشون از دست دادن و امروز مادر رو از دست دادن. فالویل لامت تقتلهما، وای بر امتی که حسنین را میکشن. میگم مادرم فاطمه در گودال قتلگاه بودی و صدایت را شمر لعین شنید، وقتی میگفتی وای پسرم، وای پسرم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام زمان به شما شیعیان سفارش کردم دعاشون کنید. فرمودن و اکثر دعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، هر وقت سختی برای شما پیدا میشه برای فرج ما دعا کنید که خودش این گشایش کار شماست. این دعا رو با هم با صدا بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، استغفر الله ربی و اتوب الیه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به روح محدثین گذشته، از اولین محدثین که امیرالمؤمنین بود تا امروز و تا قیامت خواهند بود، به روح محدثین گذشته که این احادیث رو و دین رو به ما رسوندن، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.